بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فصل اول باب چهارم از مباحث نفس، اشاره کلی به قوای نفس حیوانی و منفعت و فایده هر کدام بود. تا اینجا اشاره شد به حواس ظاهره و فایده هر کدام. البته از نظر ترتیب کمال پایین تر از همه قوه لامسه هست، حس لامسه، بعد از او حس ذائقه است، گرچه در ترتیب عبارت به قوه ذائقه آخر از همه اشاره شده بود، ولیکن از نظر ترتیب کمال بعد از حس لامسه نوبت به قوه ذائقه میرسه. از نظر ترتیب کمال بعد از او قوه شامه هست و بعد سمع و بصر. از نظر ترتیب کمال اینجوریست. حالا اون چه که تا پایان این فصل بیان میشه که همونطور که دیروزم عرض شد و خودشونم در آخر فصل خواهن فرمود، خلاصه ای از کلام بعضی از علمای اسلام رو ایشون دارن در اینجا نقل می‌فرماین و ذکر می‌فرمان. حالا اون چه که تا آخر این فصل بیان خواهد شد، این به نظر میرسه که در قالب سه محور و سه مطلب بیان بشه، شاید اینجوری مناسب تر باشه. محور اول و مطلب اول از مطالب سگانه اشاره به سایر قوای نفس حیوانی است، یعنی حواس باطنه و همچنین قوای محرکه که قوه شوقیه و عامله باشه. مطلب اول اشاره به این قواست و فایده و منفعت هر کدام، که اون وقت با اون بحث دیروز که اشاره به حواس ظاهره و منفعت و فایده اونا شد که این مطلب زمینه بشه، دیگه به طور کامل به همه قوای نفس حیوانی و منفعت و فایده اونها اشاره میشه. این فواید و منافعی که برای این قوا، چه حواس ظاهره که دیروز بیان شد و چه حواس باطنه و قوای محرکه که امروز بیان میشه، این فواید و منافعی که برای قوا بهش اشاره میشه به نوعی میتونه دلیل وجود این قوا هم در حیوان و همچنین انسان باشه. یعنی میشه با همین فواید و منافع استدلال کرد بر وجود این قوا. فایده حس مشترک که اولی از حواس باطنه باشه، که حس مشترک به منزله حوزی است که از پنج نهر حواس ظاهره داخل اون حوز آب ریخته میشه، یعنی تمام مدرکات حواس ظاهره میاد به حس مشترک، به حس مشترک میرسه و در حقیقت حس مشترک است که ادراک میکنه، در واقع مدرک حس مشترک. خب فایده حس مشترک چیه؟ فایده حس مشترک اینه که مثلا مدرک باصره که صورت آتشه، این بیاد در حس مشترک. همچنین صورت احراق آتش که مدرک قوه لامسه هست، که اگر مثلا دست حیوان و انسان، بدن حیوان و انسان با آتش تماس پیدا بکنه میسوزه، لمس میکنه سوختن رو. این دوتا صورت بیاد به حس مشترک، صورت آتش که مدرک باصره است و صورت احراق که مدرک لامسه است، هر دو بیاد در حس مشترک جمع بشه تا حیوان و انسان بفهمه که آتش میسوزونه، یعنی حکم بکند به احراق بر آتش که آتش میسوزونه. بعدم این فایده حس مشترکه. بعدم صورت این مدرک به حس مشترک این بره و در خیال بایگانی بشه و نگهداری بشه و محافظت بشه، که خیال حافظ صور جزئیه است که حس مشترک ادراک میکنه، که اگر یک بارم حیوان یا انسان مثلا با آتشی تماس پیدا کرد و سوخت، دیگه دفعه بعد احتراز بکند از آتش، دیگه دوباره هم نسوزه دیگه. این فایده حس مشترک و همچنین فایده خیال، این دوتا از حواس باطنه. پروانه که فاقد این حواس هست، یعنی فاقد حس مشترک و خیال هست، بارها خودش رو به دل آتش میزنه و میسوزه، پروبالش میسوزه و اذیت میشه. به خاطر این استش که حس مشترک نداره، خیال نداره. این فایده این دوتا حس. و اما فایده واهمه و حافظه، که واهمه مدرک معانی جزئی است و حافظه هم حافظ و نگهبان معانی جزئی است که واهمه ادراک میکنه. فایده این هم اینه که با وجود این دوتا حس است که اسب مثلا از همون اول که شیر رو میبینه ازش فرار میکنه. چرا؟ چون با واهمش ادراک میکند عداوت شیر رو نسبت به خودش، و حال اون که یک بارم احساس نکرده اذیت شیر رو نسبت به خودش از همون اول. یا مثلا یه گوسفند تا گرگ رو میبینه فرار میکنه. چرا؟ چون با واهمه عداوت ذئب رو ادراک میکنه، یعنی معنای جزئی که عداوت ذئب بشه، و بعدم این مدرک واهمه میره در حافظش بایگانی میشه و محافظت میشه. با این که مثلا اینجوری نیست که حالا یه بار اتفاق افتاده باشه و احساس کرده باشه، لمس کرده باشه و با حس مشترکش ادراک کرده باشه اذیت زبر رو نسبت به خودش، تا حالا بار بعد که میبینه زبر رو فرار بکنه. نه، از همون اول که زبر رو میبینه ازش فرار میکنه. شتر و گاو با این که هیکلشون گنده تر از گرگم از بزرگترم هست، از اونا فرار نمیکنه. چرا؟ به خاطر این که با واهمه خودش معنای جزئی که عداوت ذئب نسبت به خودش باشه این رو ادراک میکنه. اینم فایده واهمه و حافظه است. یه قوه است دیگه، مثل باصره دیگه. بله، این توأم با جبلتشون هست و خلقتشون و ایجادشون هست دیگه، این حواس رو هم دارن، این حواس بین حیوان و انسان مشترک. خب تا اینجا منفعت و فایده قوای مدرکه اعم از ظاهره و باطنه بیان شد، و اما فایده قوای محرکه که قوه شوقیه و عامله باشه، منفعت و فایده وجود این دوتا قوه هم در حیوان و انسان که قوه شوقیه و قوه عامله باشه که منبسته در عضلات و ماهیچه های بدن است، این استش که اگر این دوتا قوه در حیوان و انسان نباشه، وجود اون قوای مدرکه در حیوان معطل میمونه، بیکار میمونه، لغو میشه، بیهوده میشه، عبث میشه. خب حیوان با قوای مدرکه خودش ادراک میکند منافع و مضار خودش رو، اون چیزهایی که براش سودمنده و اون چیزهایی که براش مضر زیان آوره، اینها رو ادراک میکنه. خب اگه بنا نبود که قوه شوقیه‌ای در او باشه که شوق ایجاد بکنه در او و بعدم قوه عامله حرکت رو ایجاد بکنه، شوق به حرکت و بعدم خود حرکت به واسطه این دوتا قوه، اگه بنا نبود اینها در حیوان باشه، تا اینکه حیوان به طرف منافع خودش حرکت بکنه، به اونها نزدیک بشه و از مزار خودش فرار بکنه و گریزان باشه و از اونها دور بشه. خب اگه بنا نبود که این قوای محرکه قوه شوقیه و عامله در حیوان باشه، دیگه وجود قوای مدرکه برای چی؟ وجود اونها معطل میشد در حیوان، لغو بود، عبث بود، بیهوده. پس بنابراین فایده و منفعت قوای محرکه هم این استش که بعد از آنی که حیوان با قوای مدرکه خودش ادراک کرد سود و زیان خودش رو، منافع و مضار خودش رو، آب و غذا که بهش نیاز داره، دشمن خودش رو که وجودش رو و بقایش رو تهدید میکنه، بعد از این که اینها رو ادراک کرد، یه شوقی در حیوان ایجاد بشه برای حرکت، حالا یا به سوی منافع یا فرار از مزار، و بعدم با قوه عامله بدن خودش رو و جسم خودش رو تحریک بکنه و به حرکت در بیاره. این مطلب اول بود از سه مطلبی که تا پایان عبارت این فصل به نظر می رسید که خارج از عبارت بیان بشه تا بعد عبارت خونده بشه. اما مطلب دوم، خواجه علیه الرحمه در رساله تولی و تبری که این رساله رو خواجه به درخواست کسی نوشته، سابقا با اخلاق محتشمی با هم چاپ شده بود این رساله‌ای که مرحوم خواجه در تولی و تبری داره، ایشون در اونجا اینجور می‌فرمایند که حالا از اون مطلب ما می‌خوایم به نفع اون چیزی که در عبارت هست استفاده بکنیم. ایشون می‌فرمایند که در نبات جذب و دفع. خب مثلا یه درخت آب و غذا رو از راه ریشه خودش جذب می‌کنه و دفع هم داره، چون نبات قوه قاضیه داره، قوه قاضیه 4 خادم داره دیگه، جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه. جذب و دفع در نبات، اگر بخوایم یه مرحله پایین تر از نباتم در نظر بگیریم و حساب بکنیم، یعنی در طبایع و عناصر میله، یکی میل است با هر ذره رقاص کشد اون ذره را تا مقصد خاص. اینجوری میگفتن اینا که ثقیلین مثلا که آب و خاک باشه، اینا میل به مرکز عالم دارن که زمین باشه. آب و خاک لو خلیه و طبعه، اگر مانعی نباشه قاصری نباشه رو به پایین حرکت میکنه. مکان طبیعیشون جهت تحت که زمین باشه و مرکز عالم جسم باشه، و اگر یه قاصری اینها رو از مکان طبیعیشون بیرون ببره و خارج بکنه، به مجرد رفع قصر دوباره باز بر میگردن به طرف مکان طبیعیشون. خفیفان که آتش و هوا باشن، اینا مکان طبیعیشون جهت فوقه. خداوند در اینجوری میگفتن اینها، خداوند در طبیعت عناصر یعنی آب و خاک و آتش و هوا یه میلی به سوی مکان طبیعیشون قرار داده که اگر قاصری اونها رو از مکان طبیعیشون بیرون ببره، به مجرد رفع قصر باز طبیعت به واسطه همون میل این عنصر رو بر میگردونه و میاره به مکان طبیعی خودش. که قول به میل در مقابل قول به جاذبه است که امروزی ها میگن. در عناصر و تبای میل، میل به سوی مکان طبیعی، خداوند در طبیعت اونها قرار داد. در نبات جذب و دفع، یعنی همون میل وقتی به نبات، به مرحله نبات میرسه، به صورت جذب و دفع در میاد. که نبات یه درخت مثلا از طریق ریشه خودش مواد غذایی، آب جذب میکنه و دفعی هم داره. بعد به حیوان که میرسه که بالاتر از نباته، همین میل و همین جذب و دفع به صورت شهوت و غضب در میاد. چون آخه قوه شوقیه که از قوای محرکه بود که الان بهش اشاره شد در مطلب قبل، اون خودش دو شاخه میشه دیگه، یکی شهوت برای جلب ملائم و یکی هم غضب برای دفع منافی. حالا جلب ملایم و منافع، اونم باز یه مرتبه به حسب شخص منافع شخصی است، مثل شهوت به قضا، و یه مرتبه برای منافع نوعی است، برای منفعت نوع و بقای نوع، مثل شهوت جنسی. غضب هم که برای دفع منافی است، دفع ضرر. همین میل در طبایع و عناصر که در نبات به صورت جذب و دفع هست، در حیوان به صورت شهوت و غضب تجلی میکنه و در میاد. در حیوان میشه شهوت و غضب که دو شاخه از همون قوه شوقیه حیوانه که از جمله قوای محرکه باشه. بعد به انسان که میرسه، اینجا سه مرحله داره در انسان. همون شهوت و غضب در حیوان به انسان که میرسه لطیفتر میشه، یعنی مرتبش و رتبش بالاتر میاد، و به صورت شوق و اعراض، رغبت و رهبت به این صورت در میاد که رهبت ترس باشه، رغبت و رهبت، شوق و اعراض. این در یه مرتبه در انسان که در یه مرتبه متوسطی هست، متوسط که عرض می کنم بین مرتبه شهوت و غضب، که در اون هم انسان با حیوان شریک هم مرتبه هست، یعنی اون مرتبه رو انسان هم داره. این شوق و اعراض رغبت و رهبت در یه مرتبه بالاتر. این مرتبه بین مرتبه شهوت و غضب و یه مرتبه بالاتریه که اون مرتبه بالاتر مرتبه اراده و کراهته، یعنی همون شهوت و غضب در مرتبه حیوان که لطیفتر شد و در یه مرتبه متوسطه به صورت شوق و اعراض رغبت و رهبت در آمد، در یه مرتبه کاملتر و بالاتری به صورت اراده و کراهت جلوگر میشه، تجلی پیدا میکنه و نمود پیدا میکنه، به این صورت در میاد. اون شهوت و غضبی که در حیوان هست و انسانم در اون مرتبه با حیوان شریکه، اون نسبت به خوردن و خوابیدن و لذت‌های مادی دیگره. اون شوق و اعراض و رغبت و رهبت نسبت به لذت‌های محسوس اخروی است. شهوت و غضب برای لذات و مزار محسوس دنیوی است، محسوس مادی، و شوق و اعراض و رغبت و رهبت اونها نسبت به لذایز و مولمات محسوس اخروی است، محسوس مثالی، یعنی همون ثوابها و عقابهای جسمانی اخروی، که البته حال جسمانی که میگیم لزوما نه مادی، جسم اهم است از جسم مادی و جسم برزخی مثالی. اون شوق و رغبت نسبت به اون مرتبه است. لذا در خطبه حمام در اوصاف متقین، حالا یه جملهش اگر درست بنده یادم مونده باشه، که لولل آجال التی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین شوقن الی الثواب. شوقن الی الثواب که تعبیر به شوق شده و شوقم نسبت به ثواب اخروی مطرح شده. این مرتبه شوق و اعراض یا رغبت و رهبته. یا در فرمایشی از سید الساجدین علیه السلام که ایشان فرمودن ان قوما عبد الله رهبتن فتلک عبادت العبید و آخرین عبد الله تعالی رغبتن فتلک عبادت التجار و آخرین عبد الله شکرن شکرن له فتلک عبادت الاحرار، که حالا این شکرن اون مرتبه بعده که مرتبه کامل است که عرض خواهیم کرد، که رغبت و رهبت در مورد طمع در ثوابهای اخروی و ترس از عذابهای اخروی به کار گرفته شده و استعمال شده. خب اینم عرض می کنم در واقع نه در ظاهر، این در واقع که بهشت مثلا عوام باشه، اینم در واقع همون مرتبه حیوانی است. حالا ولو در ظاهر برای انسان هست، ولی در واقع و در باطن اینم همون مرتبه حیوانی است، به قول شبستری که بهشت عامیان پر نان و آب است، به ظاهر آدمی لیکن دواب است. اینم در باطن و در واقع و در حقیقت همون بهشت مرتبه حیوانیت دیگه، به خاطری که توش دیگه خوردن و خوابیدن و کارهای دیگه است دیگه. همونی که حالا مثلا در دنیا به حسب مرتبه حیوانیت انسان و حیوان داره، اون رو در بهشت مثلا ازش برخوردار میشه. مرتبه بالاتر مرتبه اراده و کراهته که این مرتبه انسانیه، که حالا در مرتبه در مطلب سوم که مطلب بعدی باشه که مطلب آخره، همین رو برجسته تر بیان خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. این همون مرتبه شکرن له هست و آخرین عبد الله تعالی شکرن له فتلک عبادت الاحرار. این همون است که امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمود الهی ما وجدتک ما عبدتک، الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. این شکرن اراده این معناست و کراهتش هم همون است که در دعای کمیل فرمود که فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، که کراهت از فراق و اراده وصال، وصال به محبوب و معبود، اینم در این مرتبه. در یه مرتبه بالاتر همین میلی که در طبایع و عناصر هست، جذب و دفعی که در نبات هست، شوق و اعراض و اراده و کراهت که در دو تا مرتبه در انسان هست و بود، این در یه مرتبه دیگر به صورت محبت و عداوت، تولی و تبری در میاد، به این صورت در میاد. این همون میل در طبایع و عناصر در اون مرتبه، همون جذب و دفع در نبات، شهوت و غضب در حیوان، شوق و اعراض و اراده و کراهت در انسانی که به صورت محبت و عداوت و تولی و تبری جلوه‌گر میشه. و اگر طوری بشه که لایق مقام ربوبی باشه، به صورت جمال و جلال در میاد، یعنی در اون مرتبه میشه جمال و جلال الهی، اوصاف جمال و اوصاف جلال. اینم مطلب دومی بود که خواستیم از اینم استفاده بکنیم، حالا به نفع اون چه که در عبارت خواهد آمد. و اما مطلب سوم، خب از این حدود و مراتبی که گفتیم کدوم یکی حد انسانیت، مرتبه انسانیت، انسانیت حقیقی و واقعی، نه انسانیت ظاهری و صوری، کدوم مرتبه است؟ حد انسانیت کدومه؟ که البته اشاره شد در همون مطلب دوم. حد انسانیت و مرتبه انسانیت قوامش و تحققش به عقل و تعقله، یعنی اگر عقل و تعقل بر وجود انسان حاکم باشه، تحقق مرتبه انسانیت به حاکمیت عقل و تعقل در وجود انسان، اگر عقل حاکم باشه در وجود انسان، تعقل حاکم باشه، این مرتبه انسانیت واقعی و حقیقی است. این همون شکرانی است که در فرمایش یا در مناجات امیر المؤمنین علیه السلام بود که بل وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو که امیر المؤمنین فرمود و شکرن در فرمایش حضرت سجاد علیه السلام بود که و آخرین عبدالله شکرن له فتلکه عبادت الاحرار. اون مرتبه شوق به لقاء حق تبارک و تعالی، کسی اگر دنبال لقا باشه، دنبال جنت معنوی باشه نه جنت جسمانی، دنبال بهشت لقا باشه نه بهشت حور و قصور، اون مرتبه انسانیت اون مرتبه است. اون وقت است که مرتبه انسانیت تحقق پیدا می‌کنه، والا پایین ترش دیگه مرتبه انسانیت نیست، انسانیت حقیقی و واقعی. لذا در دعای اول صحیفه سجادیه حضرت سجاد علیه السلام این جمله رو فرمود که ولو کانو کذالک لخرجو عن حدود الانسانیه الى حد البهیمه فکانو کما وصف فی محکم کتابه این هم کل انعام بل هم ازل و سبیلا. این ولو کانو کذالک یعنی اگر شکر نمی کردن، اگر شکر نکردن، ولو کانو کذالک اگر انسان ها شاکر نبودن، شکر نکردن، یعنی به اون مرتبه شکرن که در اون فرمایش دیگر حضرت بود نرسیدن، به اون مقام و مرتبه‌ای که امیرالمؤمنین فرمود که خدا را شایسته عبادت بیابند، به اون مرتبه نرسیدند. یعنی دنبال جنت لقا و ترس از دوزخ فراق که خواجه عبدالله انصاری گفت الهی چون آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چه کار داشتی؟ همونی که در دعای کمیل فرمود که فهبنی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. اگر به این مرتبه نرسیدن ولو کانو کذالک شکر نکردن، لخرجو عن حدود الانسانیه الى حد البهیمه، اینا از اون مرتبه انسانیت تنزل میکنن و خارج میشن و میرسن به مرتبه بهیمیت، به مرتبه چارپا، به مرتبه حیوانیت. فکانو کما وصف فی محکم کتابه، اون وقت اینا میشن مصداق این آیه شریفه که این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. ببینید این بل هم ازل و سبیلا، این هم کل انعام، اینا ملحق میشن به مرتبه حیوان، یعنی هم ردیف و هم رتبه میشن با مرتبه حیوانیه، با حیوانات. حالا بلهم ازل و سبیلا چرا؟ ببینید حیوانیت در حیوان قوی تر از حیوانیت در انسان، مگر این که مرتبه انسانیت در خدمت حیوانیت قرار میگیره. اگر مرتبه انسانیت در خدمت حیوانیت قرار بگیره، که حالا اینو عرض میکنم چی جوری، این میشه بلهم ازل و سبیلا، اون وقت است که حیوانیت انسان قوی تر میشه از حیوانیت حیوان. بله مادامی که مرتبه انسانیت در خدمت حیوانیت قرار نگرفته، حیوانیت در حیوان قوی تر از حیوانیت در انسان، اما اگر مرتبه انسانیت در خدمت حیوانیت قرار گرفت، اون وقت حیوانیت انسان قوی تر از حیوانیت حیوان. این معنای بلهم ازل و سبیلا است که در آیه شریفه اومده. اون اراده و کراهت که در مطلب قبلی عرض کردم، اراده که در همون مرتبه کامل انسانیت پیدا میشه، اون تابع عقله. چنان که شوق و شهوت تابع حسه، تابع احساس. شوق تابع حسه، اما اراده تابع فرمان عقله، حاکم بر اراده عقله. عقل است که حکم میکند به شکر، حکم میکند به اراده، چنان که حس است که حکم میکنه به شوق، به شهوت. و در صورتی مرتبه انسانیت در خدمت حیوانیت قرار میگیره که عقل انسان تابع و اسیر هوای انسان بشه، همونطور که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اگر عقل انسان اسیر هوای نفس شد و تابع هوا شد، اون وقت است که مرتبه انسانیت در خدمت مرتبه حیوانیت قرار گرفته و حیوانیت در انسان قوی تر میشه از حیوانیت در حیوان. این هم مطلب سوم بود راجع به حد انسان حقیقی و مرتبه انسان حقیقی. حالا ایشون میفرمایند، یعنی در عبارت ملاحظه خواهید فرمود که بیان میشه که انسان در قوای حیوانی با حیوانات مشترکه و یه امتیازی انسان بر حیوانات داره و خداوند به انسان یه امتیازی بر حیوانات بخشیده که امتیازش به همون مرتبه عقل و تعقل انسان هست. چی دارن؟ حالا و از الوحوش و حشرت که قرآن کریم حشر رو هم برای اونها بیان فرموده. خب چی؟ حالا ممکنه دیگه باید به تفسیر مراجعه بشه. خب یه اعرابی رو ما از عبارت بحث دیروز اصلاح بکنیم، یه فیعجزو عن الحرب یا فیعجزو، ما فیعجزو خوندیم، فیعجزو یا فیعجزو عن الحرب، اون جایی که وقد لا ینکشف الحجاب الا بعد قرب العدو، فیعجزو یا فیعجزو عن الحرب، تقریبا 6-7 سطر با آخر صفحه مونده با این نسخه‌ای که ما داریم. خب ثم کل ذالک، اینم که عرض کردم، حالا بعضی از آیون دیرتر تشریف آوردن که از نظر ترتیب کمال این حواس ظاهره اول پایین تر از همه لامسه است، بعد زائقه است، گرچه در عبارت آخر از همه بود، بعد شامه است، بعد سمع و بصر، که حالا انشاءالله در فصلهای بعدی بیان میشه. ثم کل ذالک لا یکفی لو لم یخلق فی مقدم الدماغ ادراک آخر و یسمى بالحس المشترک یتعدى الیه المحسوسات الخمس و یجتمع فی. سپس همه این حواس ظاهره اینها به درد نمیخورد و کفایت نمیکرد، کافی نبود، اگر خلق نمیشد توسط خداوند در مقدم دماغ، اونم در مقدم بطن مقدم دماغ که طرف پیشانیست، طرف جلو سره، اگر خلق نمیشد ادراک دیگری، یه قوه دیگری که اسمش حس مشترکه که میرسد به حس مشترک محصولات حواس ظاهره، محسوسات خمس و همه، مثل یه حوزی که از 5 تا نهر و جو داخلش آب ریخته بشه، همه اجتماع میکنن در این حس مشترک. وقت مثلا صورت آتش میاد به حس مشترک، صورت عرض میکنم احراقشم که هر کدوم مدرک یه حسی، یعنی یکی باصره یکی لامسه، میاد به حس مشترک و حیوان و انسان میفهمه که این آتشه که میسوزونه، بعدم همین میره به این صورت ها، میره به حافظه شو، به خیال محافظت میشه که محافظ حس مشترکه دیگه، اگر یه بار آدم سوخت دیگه دفعه دوم دستشو به طرف آتش دراز نمی کن. و لولاه لطال الامر علی الحیوان و یقع فی المهالک، این لطاله یعنی گردن کشی میکن،
اگر حس مشترک نبود که بعدم باز مدرک حس مشترک میره به خیال و در اونجا محافظت میشه، اگر اینا نبودن گردن کشی میکرد واقع بر حیوان و انسان و یقع و فی المهالک، وقت در معرض نابودی قرار میگیره. چجوری؟ مثلا مثل پروانه، فان بعض الحیوانات کالفراشه و غیرها لفقد الحس الباطنیه ربما یتهافت علی النار مره بعد اخرى وقد تعذب. به خاطری که بعضی از حیوانات مثل پروانه و غیر پروانه مثل مرغ آتش، گفت با هوایش در تموز و دی خوشی، ماهی آبیم و مرغ آتشیم. مثل پروانه و مرغ آتش چون حواس باطنه ندارن، حس مشترک ندارن، خیال ندارن، اینها چه بسا به دل آتش میزنن، اونم مرتن بعد اخرا، خوش سر هم، نه یه بار، چند بار، وقت تعذابها و اذیتم میشن با این تهافت و به دل آتش زدن، تهافت علن نار. ولو کان له تخیل و حفظون لما وقع الاحساس بهی اولا لم یکن یعود الى ما تعذابهی مرتن. اگر این بعض حیوانات مثل پروانه اگر تخیل داشتن، حس مشترک داشتن که تصور میکردن با حس مشترکشون صورت آتش را و صورت احراق را حس مشترک و حفظ میکردن در خیالشون این رو، اگر تخیل و تصوری داشتن و حفظی داشتن نسبت به اون چی که احساس به او واقع شده، یه بار مثلا یه بار زد به آتش و سوخت، خب لم یکن یعود و الى ما تعذابهی مرتن، دیگه بر نمیگشت به همون چیزی که یه بار اذیت شده و اسباب اذیتش رو فراهم کرده. ثم مع ذلک ناقص، باز حیوان با وجود حس مشترک و خیال اگر باز واهمه و حافظه نبود باز ناقص. چرا؟ لأنه لم یمکنه الحذر مما لا یدرکه بالحس. اگر واهمه و حافظه نبود ممکن نبود که احتراز بکند حیوان و پرهیز بکنه از اون معضیاتی که عرض میکنم با حسم ادراک نشدن و نمیشن، با حس ادراک نشدن. مثلا اگر واهمه نبود چطور گوسفند از همون اول از گرگ فرار میکرد؟ اینجوری نیست که حالا یه بار وایسته مثلا گرگ رو بخوره دیگه، وقتی خورد دیگه خورده دیگه، دیگه گوسفندی باقی نمیمونه تا برای دفعه دوم از او فرار بکنه، از همون اول از گرگ فرار میکنه. اما مثلا از شتر و گاو که جثه شون هم بزرگتر از گرگه فرار نمیکنه، یا مثلا فرس از اسد از همون اول فرار میکنه. اینا رو با واهمه ادراک میکنه و واهمه هم مدرک خودش رو تحویل حافظه میده، هر وقت ببینه فرار میکنه. چرا؟ اون موزیات با حس ادراک نمیشن که اگر واهمه نداشت از اونها نمیتونست احتراز بکنه، فرار بکنه. از ما لم یتعذب شیئن فلا یدری انه مما یحذر من. چون حیوان مثلا یه گوسفند تا با گرگ مثلا احساس اذیت از او نکنه، که اگه بنا بود فقط با احساس باشه، چون این از تعلیل است برای اون ما لا یدرکه بالحس، اون موضیات که با حس ادراک نمیشه، زیرا اون چیزی که از مالم یتعذب شیئن، زیرا حیوان مثلا یه شات یه گوسفند مادامی که اذیت نشه به مثلا گرگ، یعنی احساس اذیت او رو نکنه، اگه بنا بود که اونم از جمله اذیتای باشه که با احساس ادراک بشه، فلا یدری انه مما یحذر من، این گوسفند این حیوان نمیفهمید که گرگم از چیزهایی است که باید ازش حذر بکنه و فرار بکنه. اینو دیگه با واهمه میفهمه. فخلق الله للحیوانات الكامله کالفرس و غیره قوتا یدرک بها معنا جزئیا لا تدخل تحت حس ولا تخیل. خداوند برای حیوانات کامله، حالا نه مثل پروانه و اینا، مثل فرس و غیر فرس، یه قوه واهمه‌ای که انسان هم اینا رو داره خلق فرموده، ایجاد فرموده که ادراک میکنه به واسطه این قوه معنای جزئی رو، عداوت زبر رو، عداوت اسد رو، که اون عرض میکنم قوه تحت حس و تخیل در نمیاد. قوه واهمه مدرک معانی جزئی است دیگه. پروانه خب فرارم نمی کنه دیگه. نه 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 میسوزه، میسوزه دوباره باز چرخ میزن. نه میسوزه باز چرخ میزن. البته حالا اون احساسات رو که مثلا شاید داشته باشه، اون که اون حیوانی که حس مشترک داره در حقیقت مدرک اونه. این معناش نیست که حالا مثلا کرمم که دیگه حس مشترک نداره و حواس ظاهر دیگر هم نداره با لمسش ادراک نکنه. در جایی که حس مشترک باشه مدرک حقیقی اون. و تلک القوة هی الواهمه، اون قوه واهمه هست. خب چجوری مثلا حیوان با واهمه ادراک میکنه معنای جزئی را؟ فان الفرس مثلا یحذر من الاسد، فرس مثلا فرار میکنه از شیر، اذا رآه اولا، از همون اول که میبینه شیر رو فرار میکنه، من غیر ان یتعذب، بدونی که احساس اذیتی از او دیده باشه. فلا یکون حذره یا حذره موقوفا علی ان یحس به مرتن و یتعذب، فرار فرس از اسد متوقف نیست برای که یه بار احساس کرده باشه اسد رو و اذیت شده باشه ازش و بعد فرار بکنه. و کز از شاتو یر از ذئبه اولا فیحذره، گوسفندم از همون اول که گرگ رو میبینه ازش فرار میکنه. و یر الجمل و البقره و هما اعظم منه شکلا و احول و صورتا فلا یحذره هما، اما مثلا شتر و گاو که بزرگترن به لحاظ شکل و صورت و صورتشون هولناکتر و ترسناکتر هم هست، اما از اونها فرار نمی کنه و احتراز نمی کنه. این هم قوه واهمه و حافظه. و الالآن یشارک البهائم الانسان فی هذه الادراک، تا اینجا انسان با حیوانات در این ادراکات حواس ظاهر و باطنه شریک بود. و بعد هذا یکون الترقی الی حدود الانسانیه، بعد از این مرتبه است که ترقی حاصل میشه برای انسان به مرتبه انسانیت که اون مرتبه تعقل باشه. فیدرک و عواقب الامور، که اراده در این مرتبه پیدا میشه. فیدرک و شکر و اراده، فیدرک و عواقب الامور والاشیا التي لم يدخل تحت حس ولا تخیل ولا توهم، ادراک میکنه با مرتبه انسانیت با عقل پایان کارها و چیزهایی رو که اینها با حس و خیال و وهم ادراک نمیشه، فقط با عقل. ولا یقع الاقتصار فی الحذر و طلب علی العاجله، دیگه اکتفا نمیکنه در حذر و طلب، در احتراز و دنبال کردن فقط بر دنیا، بل یحذر الشرور العاجله، نه از عقاب های اخروی هم فرار میکنه. و یطلب الخیرات الاخرته، دنبال ثواب های اخروی هم هست، فقط دنبال آب و نان دنیا و اقتصاد دنیا نیست. فمیز الله الانسان من بین الحیوان به قوت اخرى هی اشرف من الکل، خداوند انسان را از بین حیوان به یک قوه دیگری ممتاز فرموده که اون قوه اشرف از همه قواست. بها یدرک و منافع الامور و مزار رها و خیرات الاخرته و شرورها، با اون قوه است که انسان ادراک میکند منافع و مزار کارها و خیرات و شرور اخروی را. ثم اعلم ان الحیوان لو اقتصر فیه علی خلق الحواس و المدارک لادراک الموافق من الاغذیه و الادویه و غیر الموافق ولم یخلق له میل فی الطبع و شوق فی النفس الیه، او ارادتون ایاهو فلعقل یستهسو علال حرکت علال موافق او مقابلات و حاضهی یستهسو علال حرکت عن المخالف لکان البسرو ای جواب لو و سائر الحواسه معطلتن فی حقی. اگر حیوان اکتفا می شد درش بر خلق همین حواس و مدرکات که با اینها ادراک بکند اون چیزایی رو که با او موافق مثل غذا و دوا و او چیزایی رو که باهاش موافق نیست براش بده و دیگه خلق نمیشد برای حیوان میلی در طب که گفتم در طبایع و عناصر میله، همونی که در طبایع و عناصر میله شهوت و غضب میشه و شوق و رغبت میشه در حیوان و انسان و شوق فی النفس الی و که نفس اشاره به اون مرتبه مثالیت، مرتبه برزخیت و مرتبه حیوانیت که حیوان و انسان داره و شوقی در نفس الیه به اون موافق یا غیر موافق که حالا به طرفش بره یا ازش گریزان باشه او ارادتون ایاهو فلعقل یا ارادهی ایاهو نسبت به اون موافق و غیر موافق که این دیگه تابع عقله و مربوط به عقله و محکوم عقله. اگر این دیگه در انسانه، فقط در مرتبه انسانیت اگر خلق نمی شد که یستهسو علال حرکت علال موافق که ترغیب بکند این حیوان و انسان را که حرکت بکنه به طرف موافق او مقابلات و حاضی و اگر خلق نمی شد مقابل این میل و شوق و اراده که اعراض و کراهت باشه، اینها مقابلات اینها این میل و شوق و اراده اگر در او خلق نمیشد که یستهسو علل حرکت عن المخالف که از چیزهایی که زیان آوره فرار بکنه، خب تالی فاسدش این بود، لازم میامد بصر و سایر حواس و مدرکات اینها بیکار بمونن در حق انسان. پس اینا برای چی؟ چه فایده پس اینا برای چی؟ که مثلا غذا رو ببینه ولی نتونه به طرفش بره، استشمام بکند بوی غذا رو نتونه بهش دست پیدا کنه. پس اینا دیگه برای چی دیگه؟ فزتر ان یکون له میل الی ما یوافقه یسمی شهوتا. پس بنابراین ناچار هست، فزتر پس ناچار باید برای حیوان یه میلی باشه، یه شوق، همون قوه عرض میکنم عامله که اعمس از قوه محرکه که اعمس از شوقیه و عامله، یه میلی باشه نسبت به موافق که اسم شهوت و نفرتون اما یخالف و یسما کراهتن و یه نفرتی در مقابل میل از چیزایی که خلاف طبعش هست که اسمش کراهته، لیت لبه به شهوت الملائمه تا با شهوت اون چیزی که ملائم و موافق و اوست طلب بکنه و یهرب بالکراهت عن المنافی و فرار بکنه به واسطه اون کراهتی که درش هست و نفرت از چیزی که منافیه با طبعش. ثم هذه المرتبه من المیل و النفرت فی جمله القوى المحرکه. ثم هذه المرتبه من المیل و النفره فی جمله القوى المحرکه. این میل و نفرت، این عرض میکنم شوق و نفرت، این شهوت و غضب، این از جمله قوای محرکه است که هم قوه شوقیه باشه که دو شاخه میشه شهوت و غضب. و ان کفت فی کمال وجود الحیوان به ما هو حیوانون لکن لا یکفی فی کمال وجود الانسان الذی هو اشرف انواع الحیوانات. این میل و نفرت، شوق و اعراض اگر برای کمال حیوان بسه، اما برای کمال انسان که اشرف مخلوقات هست و از حیوان بالاتره کافی نیست، باید برسه به مرتبه اراده و کراهت و یه عقلی هم باشه که تابع او باشه. از شهوت و الغضب سواء کان به حسب شخص که شهوت الغذاء الموافق او به حسب نوع که شهوت الجماع والوقا. والغضب علا ما یخالف و ذالک، زیرا شهوت و غضب چه به حسب شخص باشه این شهوت مثل شهوت خوراکی، چه به عصب نو باشه مثل شهوت جماع و نکاح، و غضب بر چیزی که مخالف با عرض میکنم شخص یا نوعه. لا ید اوانه الا الا ما ینفع و یضر فی الحال، اینها داعی نمیشه و باعث نمیشه مگر نسبت به منافع و مضار دنیوی. اما فی المعال، اون دیگه اراده و کراهت میخواد، اما فی المعال نسبت به منافع مضار اخروی، فلا یکفی هذه الداعیه المسمات به شهوت اول غضب، این داعی و باعث که باعث حرکت که قوه عامله به کار بیفته که اسم شهوت و غضب در حیوان، این کافی نیست. فخلق الله للانسان داعیتن اخرى فوق الشهوت والغضب مسخرتن تحت اشارت العقل الهادی به نور الله الى العواقب الاخرویه المعرفه، بله، لحسن الثواب و قبح العقاب. خداوند خلق کرده برای انسان یه باعث دیگری رو بالاتر از شهوت و غضب که محکوم به حکم عقل و اشاره عقل، عقلی که با نور الهی که پیامبر درونیستی خداوند ان لله حجتین، یه حجت ظاهری و یه حجت باطنی که حجت باطنی همون عقله که هادی به نور الهی به عواقب اخروی و تعریف میکنه و نشون میده حسن ثواب رو و قبح عقاب رو، و هاذه داعیتو هی المسمات و بالاراده، داعی و باعث در اینجا اراده هست اسمش. وقد یسمى عند بعض علماء الدین باعثن دینی، بعضی از علماء دین بهش میگن به اراده میگن باعث دینی، و هی التی، چون باعث بر ثواب و اینهاست، و هی التی خص الله بنی آدم بها، این داعیه که اراده باشه که تحت حکم و فرمان عقله، این اونیست که خداوند انسان رو به اون اختصاص داده و افردهم بها عن البهائم اکراما و تعظیما، و خداوند جدا کرده بنی آدم رو به این داعیه که اراده باشه از حیوانات جدا کرده از باب اکرام و تعظیم، کما میزهم بالعقل العارف به عواقب الاشیا، چنان که انسانها رو امتیاز بخشیده از حیوانات به عقلی که میتونه عاقبت امور رو ادراک بکند، و هاذه الاراده تو تحت اشارت العقل، اراده تحت فرمان عقل، کما ان الشهوه تحت ادراک الحس، چنان که شهوت تحت ادراک حس، هاذا ما لخصناه من کلام بعض علماء الاسلام، ایشون فرمان این چی که در این فصل گفتیم خلاصه ای از کلام بعض علماء اسلام که احتمالاً غزالی است، در جلد هفتم صفحه 132 تا 134 با نسخه ما در اونجا هم گذشت، و حاولنا ان نذکره فی هذا الفصل، ما اراده کردیم که این رو در این فصل بیاریم، لجودت نظمه و حسن بیانی، چون نظم خوبی داشت و بیان خوبی داشت، ولنعد الی ذکر احوال الحواس علی التفصیل، برمیگردیم به ذکر حواس دونه دونه، و صلی الله علیه.